سلام، با اعلام ساعت 22 از پخش شبکه رادیویی اقتصاد از شما شنوندگان محترم دعوت می‌کنیم تا ساعت 6 بامداد با ما همراه باشید.
اقتصاد،
حوالی فرهنگ.
شما فرهنگیان، شما هنرمندان، شما علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر. در اقتصاد حوالی فرهنگ همراه ما باشید با شبکه تخصصی اقتصاد.
اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
حوالی فرهنگ.
به نام خدایی که همین حوالی است. سلام و درود به شما فرهیختگان. فرزانه صادقیان هستم همراه با شما در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ. فرهیختگان، همونطور که میدونید این روزها 37 جشنواره فیلم فجر در حال برگزاریه. در این رویداد مهم فرهنگی کشورمون ما هم شرکت کردیم و در پردیس سینمایی ملت نشست‌هایی ترتیب دادیم تا از این فرصت برای بررسی اقتصاد سینما از زوایای مختلف بهره ببریم. شما عزیزان هم همین حوالی دعوتید. لطفاً ما رو همراهی کنید در نشستی که برگزار کردیم در محل برگزاری 37 دوره جشنواره فیلم فجر. در این مجال همراهی شبانه، ابتدا وضعیت صنعت سینشنواره فیلم فجر و پس از این رویداد مهم فرهنگی بررسی می‌کنیم و در گفتگو با مدیر بنیاد سینمایی فارابی تأثیر جشنواره فیلم فجر بر اقتصاد سینما رو بررسی و ارزیابی می‌کنیم و در بخش دیگر هم در گفتگو با مدیر مجموعه سینمایی پردیس ملت به بررسی راهکارهای روزآمد شدن برگزاری جشنواره فیلم فجر به منظور تاثیرگذاری بیشتر این رویداد مهم فرهنگی بر اقتصاد سینما می‌پردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. سپاس که دعوت من رو پذیرا شدید، به جمع ما آمدید در نشستی که در محل برگزاری 37 دوره جشنواره فیلم فجر ترتیب دادیم. ابتدا شما رو دعوت میکنم گفتگوی من رو بشنوید با جناب آقای حمیدرضا ولیان، پژوهشگر حوزه فرهنگ و هنر در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ. آقای ولیان، شبتون بخیر باشه. ممنونم که در این گفتگو شرکت میکنید. اگر موافق باشید قبل از این که بپردازیم به تأثیر برگزاری جشنواره فیلم فجر بر اقتصاد سینمای کشور، در همراهی شما وضعیت سینمای قبل و بعد از این رویداد مهم فرهنگی رو بررسی و ارزیابی کنیم.
به نام خدا، سلام و شب بخیر به شما و همه شنوندگان ارجمند برنامه خوب اقتصاد حوالی فرهنگ. ببینید، در سالهای پایانی دهه 50 رفته رفته روی کرده فیلم‌های سینمایی از اون مسیر اصلی خودش خارج شد و به جز معدود فیلم‌های سینمایی و معدود کارگردانانی که در فضای سینمایی کشور تولید فیلم‌هایی رو می‌کردند که با خاص و اراده عمومی و جمعی مردم و فرهنگ ملی و بومی اونها سازگار بود، قریب به اتفاق فیلم‌ها از یک فضای متفاوت و متضادی با فرهنگ جامعه تبعیت می‌کرد و تأثیرگذاری می‌کرد. برای همین یک شکاف و فاصله‌ای بین سینمای کشور و مخاطبانش و مردم به وجود اومد. کمتر ما اون سابقه بسیار درخشان رو در مورد میزان مخاطب بعضی از فیلم‌ها داریم که روزهای متمادی اکران می‌شد در اکران‌های متفاوت و در سالن‌هایی که موجود بود در اون دوره و صف‌های بسیار طولانی چند روزه تشکیل می‌شد. و به نوعی تعبیر سینماگران اینه که ما به یک قهر مخاطب با سینما مواجه شدیم. وقتی جریان انقلاب شکل گرفت طبیعتاً در سال 56 نسبت فعالیت سینما هم فروکش کرد، از سمت دیگه مردم و مخاطبان علایق و دغدغه‌هاشون سمت و سوی دیگه‌ای پیدا کرد و تظاهرات و راهپیمایی‌ها جدی‌تر شد. در سال 57 انقلاب که به پیروزی رسید، یکی از سوالات جدی که از قبل از انقلاب از امام در پاریس سوال میشد و پرسش میشد و همچنین بعد از انقلاب همواره این سوال از امام و اعضای شورای انقلاب پرسیده میشد، در خصوص سینما بود با توجه به نقشی که قبل از انقلاب داشت. امام با درایت یک تغییر رویکرد سینمای ایران ایجاد کردند که ضمن این که حفظ سینما اهمیت پیدا کرد، بتواند سینما دوباره به فعالیت خودش بپردازه. خب میدونید سینما هم مثل بعضی از مظاهر دیگه به نوعی مظاهر غربی قلمداد میشد و با هر مظهری که به عنوان نشانه های غرب و تمدن و فرهنگ غرب مردم مواجه میشدن برخورد میکردن، حتی آتش میزدن سینما ها رو و خسارت وارد میکردن. اما این بیان امام که ما با سینما مخالف نیستیم، با فحشا مخالف هستیم، یک تغییر نگاهی رو در جریان انقلابیون ایجاد کرد که سینما میتواند در خدمت انقلاب باشه، در خدمت پیام‌هایی باشه و آرمان‌هایی باشه که مردم برای اون به راهپیمایی پرداختن و پیروز شدن و انقلاب کردن.
و خیلی جالبه، یکی از هنرهایی که خیلی بهش توجه شد شروع انقلاب اسلامی حوزه سینما بود. لطفاً برای چرایی این توجه و اهمیت دادن به حوزه سینما در بحبوحه انقلاب برای ما بفرمایید و فضایی که در کشور حاکم بود و خب میتونست در واقع نگاه مسئولان و حاکمان کشور در اون دوره شروع انقلاب رو متوجه مسائل دیگری بکنه، اما با وجود همه اون مسائل که ما شروع انقلاب اسلامی داشتیم باعث نشد که هنر سینما اهمیتش رو از دست بده، چه بسا که از اهمیت بیشتری هم برخوردار شد و در همون سالهای اول بود که رویداد مهم فرهنگی جشنواره فیلم فجر شکل گرفت. لطفاً برای ما از این همه توجه در چنین شرایطی در کشورمون بفرمایید.
ببینید چون هنر این ظرفیت رو داره که متناسب با شرایط جامعه تغییر پیدا کنه، به سمت و سوی رفت که انتظار اجتماعی بوده و چون نگاه مقامات عالی کشور، رهبر فقید انقلاب هم بر این مبنا بوده این هنر به عنوان یکی از مظاهر تمدنی باید مورد استفاده قرار بگیره، به همین جهت این فضای کشور هم رفته رفته به گونه ای گرفت، همونطور که در موسیقی این اتفاق افتاد، در هنرهای دیگر این شکل گرفت، در نقاشی، در تئاتر هم همینطور بوده، جشنواره فیلم تئاتر هم در همون سالها راه اندازی شد. یعنی هنرها رفته رفته تغییر ماهیت دادن و به اون ماهیتی که مورد انتظار مردم بود و اون رویکرد تعالی بخش توجه پیدا کردن. این اتفاق باعث شد که ما در همون دو سه سال اول انقلاب فیلمسازی رو شروع کنیم و داشته باشیم. هنرمندانی که بخششون کوچ کرده بودن، مهاجرت کرده بودن، بخششون به انزوا رفته بودن و حالا ما با جریان تازه هنری که جوانان انقلابی بودند مواجه شدیم، در کنار برخی از کسانی که سابقه فیلمسازی در قبل از انقلاب هم داشتند و حالا احساس کردند که این جنس از هنر با خواستگاه درون اونها همسال و همسازه و وارد فعالیت شدن. در سال 58، در سال 59 وقتی فیلمسازی رونق گرفت، احساس شد که برای تقویت این جریان و رویکرد فیلمسازی ضرورت داره که یک دور هم و یک جمع متشکلی شکل پیدا بکنه تا جهت بده به جریان سینمای کشور. یعنی هدف گذاری یک بخشی برای جهت دهی به جریان سینمای کشور بود، جریانی که تحت شعاع پیروزی انقلاب و مفاهیم انقلاب در جامعه دو سه سال تجربه خودش رو به منصه ظهور گذاشت و حالا این آمادگی بود که ما این رو در عرصه ملی این رو عرضه بکنیم و این ضرورت رو ایجاد کرد که نیروهایی که در فضای جدید دور هم جمع میشن بتوانند با یک انرژی بیشتر وارد فعالیت سینمایی در کشور بشن و اون رسالتی که در فضای جدید کشور برای هنری مثل سینما با اون ظرفیت‌های متنوع و با اون تأثیرگذاری‌های گسترده پیش بینی میشد و در نظر گرفته شده بود در حقیقت بتواند عملیاتی و اجرایی بشه. بنابراین جشنواره فیلم فجر برگزار میشه
و شکل‌گیری جشنواره فیلم فجر هم در واقع انگیزه بیشتری میداد به فیلم سولیداتی رو داشته باشن و
ارزش کنه. جشنواره فیلم فجر کمک میکرد که دیگرانی که احیاناً جرأت نمی‌کردند یا احیاناً جلب توجهشون صورت نگرفته بود برای اینکه به سمت فیلمسازی در شرایط موجود رجوع بکنن هدایت بشن، این جرأت و شهامت رو حالا پیدا بکنن که فیلمسازی بکنن. برخی از فیلمسازان، برخی از بازیگران، برخی از عوامل تولید که قبل از انقلاب فعالیت می‌کردند و حالا چندان جرأت نمی‌کردند که وارد فضای سینمای کشور بشن، جشنواره وقتی رسمیت داد به سینمای کشور، وقتی سینمای کشور رو دارای یک اعتبار ملی و بین‌المللی کرد، این باعث شد که اونهایی که در حاشیه بودن وارد صحنه میدان بشن، فعالیت و تعداد فیلم‌های سینمایی بیشتر بشه و به سال به سال در حقیقت جشنواره رونق پیدا بکنه.
آقای ولیان، اطلاع دارید که اولین جشنواره چطور برگزار شد؟
ببینید، در سه قسمت میشه این رو مطرح کرد. یک، اینکه خود جریان برگزاری جشنواره، هزینه هایی که تامین شد و فضا وجود اومد در سال 60. خب میدونید ما همچنان نارامی داخل کشور، ترورها و اقدامات تروریستی رو داشتیم، از دیگه تهاجم مرزهامون رو داشتیم. توی همچین فضایی در حقیقت ما جشنواره رو برگزار میکنیم که امنیت جشنواره خیلی اینجا حائز اهمیت میشه، در حالی که در کوچه پس کوچه های شهر حتی تهران شما مشاهده میکنید که ترورهای انجام میشه و ما حتی مقاماتی رو در همون سال 60 هفته تیر و 8 شهریور دست میدیم در کشور، بمب‌گذاری هایی که صورت میگیره. از طرف دیگه فرایند تولید فیلم هم دچار پیچیدگی هایی میشه، چون برخی از شرکت هایی که خدمات فیلمسازی داشتند، تجهیزات فیلمسازی رو ارائه میکردند، به حالت تعلیق نیمه تعطیل در اومدن و جمع کردن و فراهم کردن لابراتوارها و فضاها و شرکت های فیلمسازی هم بسیار دشوار بود. تو یک همچین شرایطی که در اصل هزینه ها به شکل ابتکاری و کاملا انقلابی جشنواره شروع به کار میکنه، هم از نظر شکلی و هم از نظر محتوایی، شاید اگر الان به جشنوارهای اون دوران بخوایم نگاهی بندازیم و فیلم های جشنواره ها رو نگاه بکنیم، شاید احساس بکنیم که این اتفاق خیلی ساده و عادیه، ولی در زمان خودش واقعا دشوار بود و زحمات بسیار کشیده شد.
ممنونم آقای ولیان که برای ما از وضعیت سینمای کشور در دوران پیش از انقلاب اسلامی گفتید و از زمانی که اولین جشنواره فیلم فجر شکل گرفت.
انشاءالله حتما در گفتگوهایی که در برنامه امشب پیش بینی شده و در خدمت کارشناسان و مسئولین خواهیم بود، بیشتر در ارتباط با تغییرات و تحولات جشنواره فیلم فجر گفتگو خواهیم کرد و صحبت خواهیم کرد و به ضرورت‌های تغییر و بروزرسانی و روزآمدی جشنواره فیلم فجر هم اشاره خواهیم داشت.
ممنونم. پس اگر موافق باشید آقای ولیان، بعد از فرصتی کوتاه گفتگوی شما رو بشنویم با مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی. از شما شنوندگان فرهیخته دعوت میکنم این گفتگو رو بشنوید در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ، در نشستی که ترتیب دادیم در محل برگزاری 37مین جشنواره فیلم فجر.
صدا، دوربین، حرکت.
اسمش فرید نظریه، هم کلاسی
ما از رو عکس بزنش میکنم.
میدونم چه گرفتاری به جون ما افتاد.
رمز شب برده
خود بفهمین اونا با چه مکانیزمی جوانا رو فریب میدن یا نه.
اگه میخواییم بزنیم امشب وقتش
ها زفرانی هم بزنیم.
این بازی که شروع شده تهش یا کشته شدنه یا خودکشی با سیانه.
سایه کجایی؟
این خانم رفته نمیشن
هر که از بیرون ما نگاه میکرد فکر میکرد ما دوتا راه زنی افتادیم به جونه.
ای تو خیابون دامی زدم از مردم میپرسیدم اینجا کجاست؟
این ماجرا احتمالا سر گوندش لحاف باشه. هنوز
شروع کرد فوش دادن. ای فوش
گرامیان سلام، شب بر شما خوش. سپاس که گفتگوی من رو میشنوید با جناب آقای علیرضا تابش، مدیر عامل محترم بنیاد سینمایی فارابی، در خصوص تأثیر برگزاری جشنواره‌های فیلم نج بر اقتصاد سینمای کشور با آقای تابش گفتگو میکنم. آقای تابش خیلی خوش آمدید به جمع ما در اقتصاد حوالی فرهنگ. سپاسگزارم که دعوت این برنامه رو پذیرفتید. در خصوص جشنواره فیلم فجر، در 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هستیم و 36 دوره جشنواره فیلم فجر رو تجربه کردیم و در حال برگزاری جشنواره 37م هستیم. سوالی که اینجا مطرحه این که ما تقریبا 3 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی جشنواره فیلم فجر شکل گرفت، یعنی تقریبا سال 60. به نظر میرسه این خیلی حائز اهمیته، در حالی که ما میدونیم حوالی سالهای 60 و 61 در کشور ما با دو اتفاق مواجه بودیم. یک، اتفاقات ناآرامی ها و تحرکات داخلی در خصوص جریان های داخل کشور رو ما داشتیم، و دوم حمله نظامی که به کشور ما شد از سوی دشمن و ما مورد تهاجم قرار گرفته بودیم. در کشاکش یک همچین اتفاقاتی در کشور، فضای فرهنگی کشور ما اقدام به ایجاد و راه اندازی جشنواره با عنوان جشنواره فیلم فجر میکنه. به نظر شما چرا این موضوع چه اهمیتی داشته و چرا در اون بحبوحه و در اون شرایط ما به تأسیس و ایجاد و راه اندازی جشنواره فیلم فجر پرداختیم؟
به نام خدا، خیلی خوشحالم که لحظاتی رو در خدمت شنوندگان گرامی این برنامه هستم. تبریک عرض میکنم 40 سال پیروزی انقلاب اسلامی رو، و بهتره بگم که سینمای ایران دستاورد بزرگ فرهنگی انقلاب اسلامی است، حیث این که ما تحول، استقلال و پیشرفت رو در این سینما شاهد هستیم. این رو به گزافه نمیگم، ده ها منتقد بین المللی سالها به این نکته مهم اشاره کردند که سینما در معرفی دستاوردهای جدید ایران نقش بسیار بسیار مؤثر و تعیین کننده ای داشت. سینمایی که نماد یک تحول اخلاقی و انسانی است و در منطقه ما که نه، فراتر از منطقه ما، در سطح جهان، دنیا با یک سینمای متفاوتی به نام سینمای ایران در این سالها مواجه شده. خب ما باید از این جهت دستمریزاد بگیم به هنرمندان عزیزمون در دهه آغازین انقلاب اسلامی و مدیران هوشمندی که در اون سالها موفق شدن که سینمای روبه اضمحلال در سالهای 56 و 57 رو بعد از یک وقفه یکی دو ساله زنده نگه دارن و در مسیر جدید که هویت ایرانی و اسلامی ما رو نشون میداد پیش ببرن. جشنواره فیلم فجر که امروز به راحتی هممون دور هم میشینیم و میگیم تبدیل به یک نهاد شده، با خون دلها، مرارتها، سختیها و تلاشهای بسیار زیادی راه اندازی شد 37 سال قبل، و کیفیت امروز رو خب طبعا اون سالها نداشت. هر سال با تجربه، با همفکری و هماندیشی که بین اهالی سینما و مدیران جشنواره بود، ما شاهد جشنواره ارزشمندی شدیم که امروز تبدیل شده به یه نهاد مؤثر در سپهر فرهنگی کشور ما. اهمیت جشنواره از این حیث قابل تحلیل هست که ما مروری داریم بر مهمترین آثار سینمایی که در یک سال با تلاش سینماگران از نسل‌های مختلف در کنار هم ساخته شده و ما میتونیم در جشنواره اونها رو ببینیم و تحلیل کنیم. شما به مشکلات کشور در دهه اول انقلاب مخصوصا اشاره کردید. خوبه که من به یه تحلیلی که منتقد فرانسوی سالها پیش در کتاب خودش نوشته اشاره کنم، خانم آنیس دوویکر، که در تحلیل سینمای ایران گفته بود و نوشته بود: یکی از مواردی که تعجب منو برانگیخته اینه که در دوره جنگ و درگیری‌هایی که در ایران و منطقه وجود داشت، هیچ جشنواره فیلم فجر تعطیل نشد. وقتی به تاریخ جشنواره کن فرانسه شما مراجعه می‌کنید، خب جشنواره کن فرانسه بیش از 70 سال سن داره. در بحبوحه جنگ جهانی 2 سال اون جشنواره تعطیل شد، اما کشور ما 8 سال درگیر ظالمانه ترین جنگ بود و اهالی سینما، سینماگران ما، تهیه کنندگان، فیلمسازان و مدیران سینمایی دست به دست هم دادن که هم تولید سینمایی متوقف نشه، هم چراغ سالن‌های سینما به هیچ وجه در بمباران‌ها، در فجایعی که واقعا در جنگ تحمیلی به وجود اومد، این چراغ‌ها خاموش نشه و سالن‌ها پر بشه از مشتریان فیلم‌های سینمایی.
به نکته بسیار دقیق و خوبی اشاره کردید.
و همین که جشنواره تعطیل نشه.
یعنی ما شهرهامون در حال بمباران بود.
دقیقاً.
و در این حال جشنواره در تهران برگزار میشه.
خانم انیس دقیقاً شگفتی خودش رو به همین خاطر در اون کتاب اعلام کرده و گفته که من وقتی سینمای ایران رو با سایر سینماها مقایسه می‌کنم، تعجب‌آوره که چطور عده‌ای از فیلمسازان با جدیت، با تحریم‌های اقتصادی، عدم امکانات لازم و ده ها مشکل دیگه فیلم میسازن، اونم خلاقانه فیلم میسازن. دوم این که با همه مشکلاتی که در شهرهای جنگ زده ایران وجود داشت، سینماها دایر بودن و فیلم ها رو اکران میکردن
و مهمترین فیلم میدیدن.
دقیقاً. و مهمترین اتفاق دیگه این که نهادی مثل جشنواره فجر هیچ وقت تعطیل نشد و مرتب و منظم برگزار شد، حالا با همه سختی ها و دشواری هایی که وجود داشت، اما این نهاد هیچ وقت متوقف نشد و با همراهی سینماگران و اهالی رسانه و مهمترین سرمایه جشنواره، یعنی مردم که تا پاسی از شب مقابل سینما ها صف می کشیدن و می کشن و بلیط تهیه می کردن و مشتری این فیلم ها بودن، سینما زنده ماند و پیش رفت.
گاهی چند روزه و چند شبه شکل پیدا می کرد در اون سالهای ابتدایی. و
من این نکته و خاطره و یا رفرنس رو عرض کردم که نسبت به داشته های فرهنگیمون واقعا در 40مین سال پیروزی انقلاب ما باید جدیتر به اون داشته ها فکر کنیم و افتخار کنیم. برای همین دید منتقدین خارجی نسبت به دستاوردهای فرهنگی و هنری و نهادهایی که پس از انقلاب مثل جشنواره های فجر ساخته شد بسیار مهمه. اونها وقتی به ایران نگاه میکنن، این ظرفیت ها و فرصت ها و امکانات رو بهش به طور دقیق اشاره دارن و توجه دارن و خوبه که ما به عنوان بهره برداران فرهنگی قدر بدونیم و به درستی حافظ این دستاوردها باشید.
بسیار خوب، خیلی خوب، توضیح بسیار خوبی فرمودید و سپاسگزارم به خاطر نکات ظریف و دقیق اشاره فرمودید. آقای تابش، به هر حال ما یک مجموعه اندکی از فیلم‌های سینمایی که در طی سال اکران میشه انتخاب میشه و در جشنواره به نمایش گذاشته میشه و همونطور که شما فرمودید شاید بخشای برگزیده‌ای از مجموعه تولیدات سال رو ما در جشنواره مشاهده میکنیم. به نظر شما اکران فیلم در جشنواره چقدر میتواند در نمایش فیلم بعد از جشنواره و اقبال مخاطبان و فروش بیشتر برای اون فیلم ها تاثیرگذار باشه؟
ببینید، خب این موضوع چالشی هست که دو گروه موافق و مخالف بهش میپردازن. عده میگن که این تعداد اکران برای فیلم ها مناسب نیست، عده هم میگن که اتفاقا این اکرانهای مردمی و رسانه‌ای کمک میکنه به دیده شدن درست فیلم. من میخوام به سنتی که این سالها و تجربه‌ای که در ایران اتفاق افتاده اشاره کنم که این سنت و این تجربه جواب داده برای سینمای ایران.
بله.
اما نکته‌ای که هست اینه ما باید بعد از برگزاری 37 دور جشنواره روندهامون رو روزآمدتر کنیم، یعنی روندهایی باشه که صرفاً هم از جشنواره شروع نمیشه ها، برمیگرده به تولید، بعد جشنواره و بعدم در حوزه اقتصاد سینما یا همون اکران و پخش و
توزیع،
بازاریابی و توزیع فیلم که کمتر متاسفانه ما روی مقوله بازاریابی فیلم ها تو این سالها پرداختیم و توجه کردیم. از این جهت میتونم جمع‌بندی کنم که من هم جزو گروه موافقین این موضوع هستم که فیلم ها باید در جشنواره فرصت دیده شدن و اکران پیدا بکنند، ولی ما در شیوه های خودمون بعد از 40 سال پیروزی انقلاب و 37 دوره جشنواره باید تجدید نظر کنیم و به سمت ساختارهای جدیدی هم بریم.
ممنونم آقای تابش، گفتگو رو با شما در مجالی دیگه ادامه میدم در خصوص تأثیر برگزاری جشنواره‌های فیلم فجر بر اقتصاد سینمایی کشور. با ما همراه باشید.
شامگاهی فرهنگی در رادیو اقتصاد، در جمع شما فرهیختگان، شما هنرمندان، و شما علاقمندان به فرهنگ و هنر. هر شب ساعت 22 منتظر شما ایم تا به جمع فرهنگی ما بیاین. همین حوالی در اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، حوالی فرهنگ. قرارمون یادتون نره، در اقتصاد حوالی فرهنگ.
همراهان گرامی اقتصاد حوالی فرهنگ، از شما سپاسگزارم که همچنان با ما هستید در محل برگزاری 37مین جشنواره فیلم فجر. گفتگو رو با جناب آقای تابش، مدیر عامل محترم بنیاد سینمای فارابی ادامه میدیم. آقای تابش، جناب علی به عنوان مدیر عامل محترم بنیاد سینمای فارابی، قطعا با توجه به نگاهی که به مفهوم اقتصاد سینما دارید، در خصوص اداره برگزاری جشنواره و هزینه های برگزاری جشنواره هم اطلاعات خوبی دارید و تجربیات موفق و مفیدی رو هم دارید. شاید یکی از اون مسائلی که در خصوص جشنواره های فیلم فجر قابل ذکره، میزان هزینه و منابعی است که برای این هزینه های برگزاری در نظر گرفته میشه. به نظر شما اولا در 37مین دوره جشنواره و در 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که ضرورت توجه پخته‌تر و سنجیده‌تر نسبت به اتفاقات و رویدادهای فرهنگی هنری از جمله جشنواره فیلم فجر رو ایجاب و اقتضا می‌کنه، به نظرتون نگاه هزینه‌های برگزاری جشنواره چگونه باید باشه و چه نقدی به گذشته هست و به نظرتون باید چگونه برای آینده تصمیم گیری بشه و چه جهتگیری رو باید داشته باشه؟
خب یکی از اتفاقات خوبی که سال گذشته و امسال شاهدش بودیم بحث شفاف سازی هزینه های جشنواره هست. این شفافیت این امکان رو به وجود میاره که متخصصان، صاحب نظران و اصحاب رسانه نقد و نظر جدیتری راجع به روندهای جاری داشته باشه.
درست.
یعنی مدیریت فرهنگی آگاهانه خودش رو در معرض شفافیت قرار داد تا دیگران
نقد
کنن، نقد مشفقانه کنن و پیشنهاد بدن. خب طبعا برگزاری یه جشنواره مثل جشنواره فیلم فجر با این ابعادی که خوشبختانه امروز شاهدش هستیم، این تعداد فیلم، این تعداد بیننده، سالن، خوشبختانه گسترشی که تو استانها داشته،
استانها، بله، مرکز استانها،
همه اینها به هر حال یک پایش وجه اقتصادی و تأمین مالی این مهمم هست و همینطور حق و حقوقی که صاحبان آثار باید از اکران فیلم هاشون به دست بیارن، تهیه کنندگان. بخشیش طبیعیه که طی این سالها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ردیف بودجه مخصوصی که بابت برگزاری جشنواره بوده تخصیص میده و بخشیش هم اسپانسرهای مختلفی بودن که طی این سالها در تعامل با مدیریت جشنواره و دبیر جشنواره تونستن به هر حال بخشی از هزینه های برگزاری این جشنواره رو تأمین کنن. به نظرم میشه بیش از گذشته نسبت به مشارکت بخش خصوصی در تأمین مالی این جشنواره هم فکر کرد. وقتی ما حرف از تحول در روندها میزنیم، خب طبعا اگر مثلا نهادهای سینمایی دچار تحول بشن، جشنواره مهمی هم مثل جشنواره فجر باید به روز بشه و دچار تحول بشه تحول هم چیز بدی نیست. آخه بعضیا وحشت میکنن از تحول،
مقاومت در مقابل تحول دارن.
همیشه تغییر و تحول نشان از رشد و بلوغ و پیشرفت داشته. اینطور نبوده که ما درجا بزنیم یا یک رویه رو دائما تکرار بکنیم. خب طبعا